واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های ارجمند، با عرض سلام و برنامه اول خبری امشب از رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدید. لیلا محبیب عظیمی هستم با تقدیم گزارش های از افغانستان، منطقه و جهان. اما در آغاز توجه فرمایید به تفصیل اخبار از همکارانم هر یک.
میرویس رحمانی
و
احد عزیزاده.
با تقدیم سلام. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید که توافقنامه صلح میان نمایندگان آمریکا و طالبان در قطر نهایی شده و قرار است این توافقنامه در روزهای پیشرو میان دو جانب امضا شود. آقای عبدالله امروز در نشست شورای وزیران همچنین گفت که امضای این توافقنامه به عملی شدن کاهش خشونت‌ها در مدت 7 روز و دوام آن بستگی دارد. آقای عبدالله افزود که مهم است دو طرف موارد توافق شده را مراعات کنند. او گفت که آینده افغانستان به گفتگوهای بین الافغانی که تمام مردم افغانستان در آن سهیم باشند بستگی دارد. گروه طالبان نیز گفته که توافقنامه صلح با آمریکا در اخیر ماه جاری میلادی امضا خواهد شد. بر اساس گزارش روزنامه واشنگتن پست، ملا عبدالسلام حنفی، یکی از اعضای ارشد دفتر سیاسی طالبان در قطر، با ارسال ویدیویی به خبرنگاران گفته که مذاکرات بین آمریکا و طالبان به پایان رسیده و دو طرف پیشنویس نهایی توافقنامه صلح را امضا کردند. حنفی همچنین آغاز مذاکرات طالبان با حکومت افغانستان را مشروط به تبادل زندانیان بین دو طرف خواند. او گفت زمانی که 5000 جنگجوی گروه طالبان از بند حکومت افغانستان رها شد، مذاکرات بین الافغانی آغاز خواهد شد. حنفی افزود که طالبان نیز 1000 عضو نیروهای امنیتی افغانستان را در بدل رهایی طالبان آزاد خواهد کرد. در این حال زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه آمریکا برای روند صلح افغانستان، گفته که او از مشکلات فرارای تطبیق توافقنامه صلح با طالبان آگاه می باشد و در مورد موفقیت این توافقنامه محتاطانه خوشبین می باشد. تا اکنون هیچ طرف در مورد آغاز دوره 7 روزه کاهش خشونت ها ابراز نظر نکردند، اما انتظار می رود این دوره در هفته جاری شروع شود.
عمران خان صدر اعظم پاکستان میگوید که کشورش اکنون واقعا در افغانستان صلح میخواهد. تفصیل بیشتر از خالد مفتون.
عمران خان امروز در نشستی که برای بررسی وضعیت مهاجران افغان در اسلام آباد برگزار شده بود گفت که او از سیاست قبلی کشورش در قبال افغانستان آگاهی ندارد، اما با گفته او از 1.5 سال گذشته که به عیسی صدر اعظم پاکستان آغاز به کار کرده، پاکستان به گونه واقعی آن از تلاش‌های صلح در افغانستان حمایت کرده است. در این نشست که زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه وزارت خارجه ایالات متحده برای روند صلح افغانستان، و انتونیو گوتریش، منشی عمومی ملل متحد نیز حضور داشتند، عمران خان همچنین گفت که اکنون تمام نهادهای پاکستان به شمول اردوی این کشور خواستار برقراری صلح در افغانستان است. صدر اعظم پاکستان افزود که در حال حاضر سیاست حکومت و اردوی کشورش در قبال افغانستان از هم جدا نیست و به گفته او زلمه خلیلزاد از این موضوع آگاهی دارد. صدر اعظم پاکستان در مورد ادعای مقامهای افغانستان مبنی بر پناه دادن رهبران طالبان به شبکه قانونی در پاکستان گفت که اگر پس از عودت کامل مهاجران افغان به کشورشان و مسدود شدن کمپ‌های مهاجران در پاکستان در این کشور فعالیت‌های افراطگرایی دیده شود، پاکستان مسئولیت آن را بر عهده خواهد گرفت. این در حالی است که محسن داور، یکی از بنیانگذاران تحریک تحفظ پشتون‌های پاکستان و عضو پارلمان آن کشور، روز جمعه گفت اردوی پاکستان هنوز هم از طالبان حمایت می‌کند و می‌خواهد طالبان دوباره در افغانستان به قدرت برسد.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که روند تفتیش ویژه آرای جنجالی تکمیل شده و نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری تا 4 روز آینده اعلام خواهد شد. حنیف دانشیار، یکی از کمیشنران این کمیسیون، امروز به خبرنگاران گفت که بر اساس گزارش‌های اولیه 95% نمونه‌های آرای جنجالی هیچ مشکل معیاری ندارند. تفتیش ویژه شامل 10% 137,000 رأی مشکوک و 15% 102,000 رأی خارج از وقت رأی‌دهی می شود. بر اساس فیصله کمیسیون شکایات انتخاباتی، اگر 65% نمونه ها معیارهای تعیین شده را تکمیل کند، آرا با اعتبار شناخته می شود. در غیر آن، با بازشماری و تفتیش مجدد خواهد رفت. معیارهای مد نظر گرفته شده در این بررسی یکسان بودن ژورنال، برگه نتایج و معلومات بایومتریک تعیین شده است. این در حال است که روز گذشته تیم ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله گفت که این روند بدون حضور ناظران و نمایندگان ستادهای انتخاباتی آغاز شده است. اما کمیسیون گفته که روند تفتیش ویژه در دفتر مرکزی این کمیسیون با حضور ناظران کمیسیون شکایات و ستادهای انتخاباتی صورت گرفته است.
شما صدای ما را از واشنگتن میشنوید. در اثر وقوع یک حمله انتحاری در شهر کویته مرکز ایالت بلوچستان پاکستان حداقل 10 نفر کشته شده اند. مقام های پاکستانی گفتند که هدف این حمله که ساعات پیش انجام شده یک موتر پلیس بود. با گفته این مقام ها در میان کشته شدگان دو منصوب پلیس نیز شاملند. مقام های صحی در کویته گفتند که در این حمله 35 نفر دیگر زخمی شده و تاکنون مسئولیت این حمله را گروه به عهده نگرفته است.
چین از کشف ادویه مؤثر برای تداوی نوع جدید ویروس کرونا خبر داد. گو یان هونگ، یک مقام ارشد کمیسیون ملی صحت چین، امروز گفت که نوع ویروس کرونا کاملا قابل کنترل و قابل تداوی می باشد. او افزود که دکتران چینایی روش های تداوی بیماران مصاب این ویروس را کشف کردند که در نتیجه شمار وقات وخیم افراد مصاب این ویروس به گونه چشمگیر کاهش یافته است. این مقام چینایی افزود که تا اکنون بیش از 10,000 بیمار مصاب به ویروس کرونا پس از تداوی شفاخانه را ترک کردند. نوع جدید ویروس کرونا تا اکنون جان بیش از 1,700 نفر را در چین گرفته است.
سازمان ملل متحد استفاده از تفنگ‌های شکاری علیه معترضان ضد حکومتی را که به گونه صلح‌آمیز در بغداد مظاهره کرده بودند نکوهش کرد و از حکومت عراق خواستار محافظت مظاهره کنندگان شد. هیئت معاونت سازمان ملل متحد برای عراق امروز با نشر اعلامیه گفت که این نهاد معلومات معتبر به دست آورده که معترضان ضد حکومتی در شبهای 14 تا 16 ماه فوریه با تفنگ‌های شکاری، پرتاب سنگ و بمب‌های آتش‌زا مورد حمله قرار گرفتند که در نتیجه حداقل 50 مظاهره کننده زخمی شده اند. جین هنس بلیشارد، نماینده ویژه منشی عمومی سازمان ملل متحد برای عراق، گفت که حمله افراد مسلح ناشناس با وابستگی‌های نامعلوم بر مظاهره کنندگان که به گونه مسالمت‌آمیز اعتراض کردند یک نگرانی عمیق امنیتی می باشد. شماری از عراقی ها علیه فساد اداری گسترده در حکومت عراق، نظام تقسیم قدرت بر اساس وابستگی‌های فرقه‌ای و همچنان مداخله ایران در امور داخلی عراق از چندین ماه بدین سو مظاهره های گسترده بپا کرده اند.
هند در اعتراض به اظهارات اخیر رجب طیب اردوغان در مورد کشمیر، سفیر ترکیه در دهلی جدید را احضار کرد. تفصیل بیشتر را از نسرین محمود عزیزی میشنویم.
رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، هفته گذشته در جریان سفرش به پاکستان گفت پس از تغییرات تشکیلات اداری ایالت جمو و کشمیر هند، وضعیت در این منطقه دارای اکثریت مسلمان بدتر شده است. آقای اردوغان همچنان افزود که ترکیه با مردم کشمیر اعلام همبستگی می کند. هند که کشمیر را بخش جدایی ناپذیر قلمرو خود تلقی می کند، امروز با احضار سفیر ترکیه در دهلی جدید گفت اظهارات رئیس جمهور اردوغان نشان دهنده عدم درک وی از تاریخچه منازعه کشمیر است. رابش کمار، سخنگوی وزارت خارجه هند، گفت این اظهارات رئیس جمهور ترکیه یک نمونه دیگر از مداخله انقره در امور داخلی کشورهای دیگر می باشد. این مقام هندی افزود اظهارات آقای اردوغان در مورد کشمیر برای دهلی جدید غیر قابل قبول بوده و ممکن بر روابط بین هند و ترکیه سایه افکند.
و خبر اخیر، اردوی سوریه امروز از بازپسگیری و کنترل دهم منطقه در بخش‌های شمال غربی حلب خبر داد. دمشق گفته است که عملیات نظامی برای پاکسازی جنگجویان گروه های مسلح مخالف بشار الاسد رئیس جمهور سوریه در هر جایی که باشند ادامه خواهد داشت. پیشرفت نیروهای تحت امر آقای اسد در حال انجام می شود که اردوی سوریه اخیراً توانست کنترل شاهرهای M5 را که حلب را با دمشق وصل می کند از شورشیان به دست بگیرد، آنچه یک پیروزی بزرگ استراتژیک برای نیروهای حکومت سوریه تلقی می شود. در این حال عملیات نظامی نیروهای حکومت سوریه با حمایت تیاره‌های جنگی روسیه بر ولایت ادلب ادامه دارد. ادلب آخرین پایگاه بزرگ گروه‌های مسلح مخالف حکومت بشار الاسد می باشد و ادامه این عملیات نظامی منجر به فرار صدها هزار غیر نظامی از ادلب شده است. پایان اخبار این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
کمیسیون انتخابات افغانستان میگوید تا چهار روز دیگر نتیجه انتخابات ریاست جمهوری ششم میزان اعلام می شود. اما عبدالله عبدالله یک تن از نامزدان پیشتاز این انتخابات میگوید که بجز از نتیجه شفاف هیچ نتیجه برای ستاد وی قابل قبول نیست. ستاد اشرف غنی میگوید که تمام دسته های انتخاباتی باید فیصله های کمیسیون های انتخاباتی را بپذیرند. جزئیات بیشتر از خیرالله رسولی.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که روند تفتیش ویژه آرای جنجالی تکمیل شده است. با تکمیل این روند ظاهرا راه برای اعلام نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری ششم میزان باز می شود. انتخاباتی که بیش از 4.5 ماه از برگزاری آن سپری شده است. حنیف دانشیار یکی از کمیشنران این کمیسیون روز دوشنبه به خبرنگاران گفت که بر اساس گزارش های اولیه 95% نمونه های آرای جنجالی هیچ مشکل معیاری ندارند.
بالای 95% مشکل در جورنال، در رزلت شیت و در معلومات بایومتریک وجود ندارد. در این مورد خوشبختانه طبق مطابق معلوماتی که ما قبلا داشتیم و بررسی‌هایی که خود ما که بر اساس از او بررسی ما نتایج ابتدایی را اعلان کرده بودیم، ما مطمئن بودیم و ان شاءالله مشکلی وجود نداره. به شما اطمینان دادم میتونیم که در انتروال 3 الی 4 روز دیگه ما نتیجه نهایی انتخابات اعلان کنیم.
تفتیش ویژه شامل 10% 137 هزار رای مشکوک و 15% 102 هزار رای خارج از وقت رای دهی می شود. بر اساس فیصله کمیسیون شکایت انتخاباتی، اگر 65% نمونه ها معیارهای تعیین شده را تکمیل کند، آرا با اعتبار شناخته می شود. در غیر آن به بازشماری و تفتیش مجدد خواهد رفت. معیارهای مد نظر گرفته شده و این بررسی یکسان بودن ژورنال، برگه نتایج و معلومات بایومتریکی تعیین شده است. اما عبدالله عبدالله یکی از نامزدان پیشتاز در انتخابات ششم میزان تاکید دارد که نتایج نهایی شفاف باید اعلام شود. نتیجه ای که به گفته وی با تقلب باشد برای وی پذیرفتنی نیست.
فقط نتیجه انتخابات، نتیجه مشروع انتخابات بر مقابل قبول خواهد بود و هیچ نتیجه که درو مشروعیت نباشه و شفافیت نباشه بر مقابل قبول نیست. این مسئله سران تیم هم رهبری، تیم هم موضوع خود گفتن و موضوع ما هم خارج از این چیزی نیست.
آقای دانشوار در پاسخ به این سخنان عبدالله گفت
نتیجه تقلبی قابل پذیرش هیچ فرد افغانستان نیست، چه برسه به نهادهای سیاسی و احزاب سیاسی و تکیتای سیاسی. ما به شما اطمینان میتیم که تمام تلاش های ماهی است که هو به هو فیصله های کمیسیون محترم شکایات ما تطبیق کردیم.
خالد سادات یکی از اعضای ستاد انتخاباتی دولت ساز بر رهبری محمد اشرف غنی گفت که برای این تکت انتخاباتی تصامیم کمیسیون ها پذیرفتنی است. آقای سادات تاکید کرد که سایر دسته های انتخاباتی نیز مکلفیت دارند که به تصامیم کمیسیون های انتخاباتی احترام بگذارند. هیچ تیمی به هیچ صورت نمیتواند که بر بنیاد قانون پروسه انتخابات را تحریم کند. همچنان روند بازشماری آرا که در نو ولایت آغاز شده بود تکمیل شده است. این در حال است که روز گذشته تیم ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله گفت که این روند بدون حضور ناظران و نمایندگان ستادهای انتخاباتی آغاز شده است. همچنان نهاد ناظر فیفا نیز تایید کرد که در شماری از ولایت‌ها بازشماری بدون حضور ناظران کمیسیون شکایت انتخاباتی انجام شده است که نگران کننده است. سمیر آرسا سخنگوی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا به صدای آمریکا گفت
ما می‌خوایم کمیسیون‌های انتخاباتی در هماهنگی با همدیگر و با تفاهم با همدیگر پیش برن مطابق با طرز عمل و قوانین انتخاباتی و در مورد 298 محل تصمیمی که کمیسیون شکایت انتخاباتی گرفته شده بود و توسط کمیسیون انتخابات عملی شد همکاران ما حضور داشتند اما در مورد فیصله های دیگه که در مورد 137,000 و 1,200,000 بود، همکاران ما حضور نداشته. گزارش های را ما داریم که کمیسیون انتخابات در این مورد اقدامات عملی خود را داشتند، اما مشاهدین ما اونجا حضور نداشته و در این مورد ما ایراد مشخصی نداریم.
اما کمیسیون انتخابات گفته است که روند تفتیش ویژه در دفتر مرکزی این کمیسیون با حضور ناظران کمیسیون شکایات و دسته های انتخاباتی صورت گرفته است. این کمیسیون تاکید کرده است که موضوعات سیاسی روی کار کمیسیون انتخابات تأثیر نخواهد گذاشت.
خانواده های گرامی، کودکان زیر سن 5 سالتان را در هر برنامه کمپاین ضد بیماری پولیو واکسین کنید تا از فلج دائمی در امان بمانند. پولیو تداوی ندارد و تنها راه جلوگیری از آن انداختن دو قطره واکسین از طریق دهن یا هم تزریق پیشکوری ضد پولیو است.
ادامه گزارش های افغانستان از رادیو آشنا صدای امریکا. عبدالله رئیس اجرایی افغانستان میگوید که توافقنامه صلح میان امریکا و طالبان نهایی شده است، اما امضای این توافقنامه و آغاز گفتگوها میان افغانها وابسته بر رعایت طرح کاهش خشونت است. این مقام بلندپایه دولت وحدت ملی از نیروهای امنیتی افغانستان نیز میخواهد تا در مرحله کاهش خشونتها برای تأمین صلح نیت و اراده خود را ثابت سازند. از سوی هم طالبان گفتند که توافقنامه میان امریکا و طالبان تا پایان ماه روان میلادی در دوحه امضا خواهد شد. خبرنگار ما جلال میرزاد گزارش می‌دهد.
این مقام بلندپایه دولت وحدت ملی افغانستان از پیشرفت‌های توافقنامه صلح میان امریکا و طالبان خوشبین است، اما میگوید که نیاز است تا هر دو طرف در مرحله کاهش خشونت‌ها پابندیشان را برای تأمین صلح نشان بدهند.
وقتی که روی جزئیات کاهش خشونت کار میشه، عملی شدنش و ای که ما همون چیزی که در توان ما است که نیت و اراده خود ثابت بسازیم به ای که ما متحد به صلح هستیم، همه در همه سطوح، ای مسئله بسیار مهم است و برای طرف مقابلم یک فرصت است که ثابت بسازه که اونا اراده رفتن به طرف صلح دارند.
طالبان نیز گفتند که این توافقنامه تا پایان همین ماه میلادی امضا خواهد شد و در امضای این توافقنامه در دوحه نمایندگان سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا، کشورهای اسلامی و نیز همسایه های افغانستان شرکت خواهند داشت. رهایی 1,000 زندانی از سوی طالبان و 5,000 زندانی طالب از سوی حکومت افغانستان بخشی از پیش شرط رفتن به سوی گفتگوهای میان افغانها از سوی طالبان یاد شده است.
بندیان خوشی که دل کرده دوار خواهنوی، نو فایده داده چه داده اعتماد فضا زیادهی، نو که فیصله کم شوی او یای وست فیصله کی دا کار خواه کرده دوار خواهنوی منگ تایید وو چې امن طالبان خوشی کی او امن د افغان حکومت سره چې کوم بندیان دي دا خوشی سي ترڅو هغه بین افغانی مذاکره لپاره لاره جوړ شي.
تا کنون حکومت افغانستان در این باره چیزی نگفته است، اما برخی از کارشناسان میگویند که نیاز است تا حکومت افغانستان درباره جزئیات گفتگوهای سال با چهرهای سیاسی و بزرگان مشوره کند.
حکومت افغانستان مسئولیت بسیار کلان بدوشش است که بتانه این مشکل را رفع بکنه. هم سیاسیون ما از یک دید مختلفتر به این وضعیت میبینن و قبول بکنن که فعلا ما به یک اجماع ضرورت داریم، ولو که افکار ما مختلف باشه، نظریات ما مختلف باشه در قبال صلح و یا ای که حتی منافع ما مختلف باشه.
این در حال است که سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان در نشست بین المللی مهاجرین افغان در پاکستان امروز گفت که تنها امضای توافقنامه میان امریکا و طالبان هیچ مشکل را حل نمی کند. آقای دانش تاکید کرد که بخشی اصلی روند مربوط به صلح بین طالبان و دولت افغانستان می شود که هنوز حتی آغاز نشده است.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa.
ادامه گزارش ها. اداره ارگان های محلی افغانستان برنامه را زیر نام وطندار را اندازی کرده است که هدف آن ذهنیت سازی مردم و آشنایی با فرهنگ و جغرافیای ولایات مختلف است. ضیاء الرحمن حسرت گزارش می دهد.
وطندار برنامه اداره مستقل ارگانهای محلی افغانستان پس از برگزاری در 7 ولایت این کشور روز دوشنبه در شرمت الله مرکز ولایت لغمانیز برگزار گردید. زین الله شهیزوی رئیس برنامه وطندار برای آشنای صد امریکا گفت که هدف از راندازی این برنامه آشنایی باشندگان ولایات با مردم فرهنگ موجود در جغرافیای این خاک و انتقال حس وطندوستی در بین آنها است. آقای شهیزوی افزود که باشندگان 21 ولایت افغانستان متشکل از اقوام مختلف در چوکات این برنامه به شهر مهترلام سفر کردند.
به خاطر وحدت ملی بین اقوام ساکن افغانستان ما این برنامه را راه اندازی کردیم. تا فعلا ما به 7 ولایت قبلا رفته بودیم که ولایت لغمان خوشبختانه 8 ولایت است که ما در هر برنامه جوانای 20 تا 21 ولایت با خود داشته می باشیم، جوانا را می بریم تا ولایات مختلفی کشور، اقوام مختلفی کشور ببینن، با فرهنگایشان آشنا شوه، با مناطق آشنا شوه، جغرافی زیبایی وطن ببینه.
مسئول برنامه وطندار گفت که به دلیل نامنی نبود امکانات بودی باش و برگزاری برنامه نمی توانن به نقاط دوردست بروند. خانم حفیظه فیضی یکی از فعالان مدنی ولایت سرپل که شامل این برنامه است و به لغمان سفر کرده راندازی چنین برنامه ها را مؤثر خواند.
شهروندهای دیگه ما از ولایت دیگری که در برنامه اشتراک کردن بتونم تبادل فرهنگ و همچنان شناخت بیشتری داشته باشم تا بتونم در ولایت خود از چه برسونم و یک وحدت ملی زیادتری داشته باشیم با هم دیگر خود.
باشندگان در لغمان برنامه وطندار را در تحکیم همدیگر پذیری، ریشه‌کن کردن تعصبات قومی، زبانی و آشنایی با فرهنگ مردم ولایات مختلف مفید می دانند. قابل نور همکار یکی از اشتراک کنندگان: یک برنامه خوب و مفید است. مردم ولایات با یک دیگر بلد می شوند. انگیزه تعصبات را ریشه‌کن می کند. برنامه وطندار در لغمان با غرس چندین بوتنی حال در شهر مهترلام آغاز شد و با راه‌اندازی چندین برنامه تفریحی شام روز دوشنبه پایان یافت.
رادیو آشنا یک بار دیگر برنامه های ویژه آگاهی دهی بیماری پولیو را آغاز می کند. پولیو یک بیماری بدون علاج دوره طفولیت است که تنها با انداختن 2 قطره واکسن از طریق دهان می تواند جلوی سرایت آن را گرفت. دختران و پسران زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج دائمی در امان بمانند.
ادامه گزارش های جهان از رادیو آشنا صدای امریکا. مبارزات میان کاندیدان حزب دموکرات برای تعیین نامزد دموکرات انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 به سرعت آغاز شده است. در دو رقابت‌های مقدماتی اخیر، برنی ساندرز سناتور ورمانت و پیت بودجج نامزدهای ترقی‌خواه خوب درخشیده اند. آنان مبارزات خود را در برابر برخی از کاندیداهای میانه رو ادامه می دهند. تحلیلگران می گویند این یک رقابت دراز مدت خواهد بود و ممکن در ماه جولای سال آینده طی همایش نامزد نهایی مشخص شود. جیم ملون خبرنگار صدای امریکا در مورد گزارش دارد که همکار ما ژیلا نوری تقدیم می کند.
در رقابت های مقدماتی ایالت نیو همشهر برنی ساندرز بیشترین آرا را به دست آورد.
This victory here.
ساندرز اعتماد پد دلزل یک رای دهنده ترقی خواه را به دست آورده است.
برنی ساندرز در قلب و روان من است. او مانند هیچ کاندیدی دیگری با من صحبت می کند.
پیت بودجج و سناتور میکلوب چار در نیوهمشایر در ردیف های بعد از ساندرز قرار گرفتند و برای سیت ویندو یک رای دهنده میانه رو جذاب است.
من واقعا انتظار کسی را دارم که انرژی پیشرفت در برابر ترامپ را داشته باشد و احساس میکنم ایمی کلوبچار بیشتر جلب توجه کرده است.
مایکل بلومبرگ میلیاردر آمریکایی و شاهوال نیویورک با پرداخت تبلیغات تلویزیونی در ردیف های بالای نظرسنجی ها را یافته است. یکی از رقابت کنندگان ماه آینده است.
من یکی از کسانی هستم که میتوانم دونالد ترامپ را شکست بدهم و به نظرم چیزی که در این کشور بسیار مهم میباشد آن است تا باشندگان جاده پنسیلوانیا یا قصر سفید تغییر داده شوند.
اما ساندرز بلومبرگ و صحبتش را به عقب رانده است.
در این مقطع مبارزات انتخاباتی ما در برابر میلیاردرها و آنهایی که از طرف میلیاردرها کمک مالی می شوند قرار می گیریم.
ساندرز و بوتیجیج در رقابت‌های مقدماتی اولیه خوب درخشیدند، اما در مجموع دموکرات‌ها در وضعیت نامعلوم قرار دارند. در 14 ایالت رقابت‌های مقدماتی سوپر تیوزده یا سه شنبه های فوق‌العاده به تاریخ 3 مارچ برگزار می‌شود، اما آلن لیکتمن می‌گوید ممکن این کار طول بکشد.
احتمال دارد که ما شاهد مبارزات دراز مدت بین کاندیدهای برنده در رقابت‌های مقدماتی باشیم و هیچ کس برنده نشود. بعدن ما ممکن شاهد وضعیت باشیم که در نیم قرن گذشته اتفاق نیافتاده بود. همایش مصلحتی که همه نمایندگان یک نامزد را انتخاب می‌کنند و هر چیزی که باشد اتفاق می‌افتد.
اکنون دموکرات ها برای رقابت های اواخر این ماه در ایالت های نوادا و کارولینای جنوبی آمادگی می گیرند.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
اطفال در زمان طفولیت به واکسن های مختلف از جمله واکسن پولیو نیاز دارند تا در مقابل این بیماری معیوب کننده وقایه شوند. واکسن ضد پولیو معمولاً با دو قطره از طریق دهن به اطفال زیر سن 5 سال تطبیق می شود. این دو قطره حیات اطفال را از فلج دائمی نجات می دهد. و آخرین گزارش این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. ایالات متحده و اروپا به نظر می رسد که در خصوص وضعیت روابط بین دو قاره پس از کنفرانس مهم امنیتی در آلمان منقسم شده باشند. اروپایی ها واشنگتن را به عدم پذیرش نظریه جامعه بین المللی متهم می کنند. اما ایالات متحده می گوید که ائتلاف آنها در وضعیت خوب است. گزارش هنری ریجول خبرنگار صدای آمریکا را از محمد احمدی می شنوید.
آیا غرب رو به شگوفانی است یا رو به تنزیل؟ برای هیئت ایالات متحده آمریکا این تشخیص واضح بود.
غرب در حال برنده شدن است. ما به صورت جمعی در حال برنده شدن هستیم. ما این کار را با هم انجام می دهیم.
پامپیو گفت برای اثبات ادعایش سربازان ایالات متحده از سرحد ناتو با روسیه دفاع می کنند و نقش رهبری را در شکست داعش دارند. وزیر خارجه آمریکا همچنین مبلغ 1 میلیارد دلار را برای کمک به کشورهای اروپای شرقی به منظور پایان دادن به اتکایشان به گاز روسیه و با هدف تقویت صادرات گاز طبیعی مایع ایالات متحده تعهد کرد. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه گفت که ایالات متحده مشغول بازبینی روابط خود با اروپا است و این قاره باید در مورد سرنوشت خود تصمیم بگیرد.
15 سال قبل ما فکر میکردیم که ارزش‌ها جهانی است و ما میخواهیم جهان را برای مدت طولانی در تسلط داشته باشیم. و وقتی به افق 10 تا 15 سال گذشته نظر میاندازیم، ما با آژانده‌های دیگر و ارزش‌های دیگر به طور فزاینده به پیش میرویم. آن ارزش‌ها در حال ظهورند.
مکرون گفت که حالا وقت آن است که یک گفتگوی استراتژیک با روسیه داشته باشیم. وزیر خارجه مسکو در این کنفرانس گفت که حالا وقت ترک فرهنگ تهدید خیالی از روسیه است. اکثر کشورهای اروپایی میگویند که تهاجم روسیه به اوکراین سند خطرات خیلی واقعی است. اما این پالیسی متمایل به چین است که ممکن به حیث بزرگترین انقسام بین ایالات متحده و اروپا ظهور یابد. قانونگذاران آمریکایی هشدارهایی را علیه اجازه دادن به شرکت مخابراتی هوایی چین در خصوص هر نقشی در تکنولوژی 5G تکرار کردند.
این موضوع درباره انتخاب استبداد در عوض دموکراسی در خصوص ابرشاه راه معلومات است.
تمرکز امسال بر امنیت سایبری بود. مارک زوکربرگ رئیس اجرایی فیسبوک در این کنفرانس در خلال اتهامات مبنی بر اینکه شبکه‌های اجتماعی تسهیلات را برای کشورهایی مثل روسیه و چین برای مداخله در دموکراسی غرب فراهم می‌سازد سخنرانی کرد.
ما در درک نوع معلومات و عملیاتی که روسیه و سایرین در آنلاین استفاده می‌کنند بطی عمل کرده ایم. ما اکنون بیشتر از 1 میلیون حساب کاربر جعلی را روزانه از روی شبکه هایمان عزل می کنیم.
سازمان دهندگان این کنفرانس از پیشرفت دیپلماتیک در سایر زمینه ها شامل ملاقات عمومی بین رؤسای جمهور آذربایجان و ارمنستان تحسین کردند. نشست هایی در سطح مقام های عالی رتبه بین لیبیا و سوریه با پیشرفت اندک قابل ملاحظه وجود داشت.
شنونده های ارجمند، برنامه اول خبری دری در همین جا خاتمه یافت. لحظات بعد بخش پشتو آغاز می شود و تا برنامه دوم خبری امشب شام خوش داشته باشید.